بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیزان جان، سروران محترمی که در اقصا نقاط این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار خدمتگزار شما هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت، نگاهی دوباره به قرآن. استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملک. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
خیلی متشکرم. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل على محمد و آل محمد. من در محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جا که هستید زندگی پر از امید، پر از نشاط و سرور انشاءالله داشته باشید.
انشاءالله. حضرت خودم رو عرض میکنم، قلبن عرض میکنم، بدون تملق میگم خیلی خوشحالم از اینکه دوشنبه ها میرسه، نگاهی دوباره به قرآن داریم و محضر شما توفیق دارم بنده تلمات و قلبن عرض میکنم. واقعا متوجه گذر زمان نمیشم. بحثا خیلی شیرین، خیلی روان و این به دل من چسبیده که شما فهم میخوایم کاری کنیم مردم قرآن رو به خودمون به سر سفره ها بیارن. یه قدری از بحثای تخصصی قرآن فاصله بگیریم، روانگویی کنیم قرآن رو. حضرت استاد بریم سراغ سلسله مباحث جلسه قبل مطلاح. میدونید بحث سلسله مباحث جلسه قبل رسیدیم به آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن. دو سه جلسه در موردش بنده حقیر بودم در محضر شما. کبر رو فرمودید، حسد رو اشاره فرمودید، سوره فرقان رو فرمودید که فردای قیامت چگونه مردم حسرت می‌خورن که چرا دوستی کردیم با آنهایی که نباید به دوستی برمی‌گزیدیم. در مورد ادب و احترام چی هست استاد؟ می‌تونید امروز وقت بذاریم در مورد این واژه های ثقیل صحبت کنیم؟ جوان ها چگونه باید ادب رعایت کنن؟ حالا نسبت پدرها، مادرها، بزرگترها، آیا ادب رو هم میتونیم جز آسیب های اجتماعی از منظر قرآن بهش نگاه کنیم یا نه؟ در خدمت شما.
خیلی متشکر. مقدمتا عرض کنم اگر ما سبک زندگیمون رو انتخاب نکنیم، سبک زندگی برامون انتخاب میکنند.
بله.
یه قاعده است.
سبک زندگی رو
اگر روش نکنیم. زندگی برای خودمون انتخاب نکنیم، برامون روش زندگی بله. انتخاب میکنه.
بله.
الان تو این دنیای معاصر کسانی که دشمن بشریتن اما در چهره دوست، در چهره بشر دوستی، حقوق بشر، خیلی دنیای عجیبیه. یعنی اگر یک کسی یه مقدار بشینه تفکر کنه و تأمل کنه، میبینه که باید خیلی حواسش جمع باشه. یعنی یک سیل خانواده و بنیان خانواده در افکنی حرکت داره میکنه و بنیانهای خانوادگی و ارزشهای انسانی رو داره نابود میکنه و جلو میره. خوش به حال اونهایی که خط دارن، موضع دارن، خودشون انتخاب میکنن، براشون انتخاب نمیکنن، خودشون تصمیم میگیرن، براشون تصمیم نمیگیرن، خودشون هم تصمیم سازن، هم تصمیم گیرن. نه اینکه دیگران براشون تصمیم بسازن بعد اینها تصمیم بگیرن یا خود اونها هم تصمیم بگیرن. یک زمانی در حالا من بحث حقوق بشر رو عرض کنم، چطور به اسم حق بشر و حقوق بشر و شعار آزادی بشر سر داده میشه و گوش انسانها رو کر میکنه، اما تو روز روشن به کشوری که اصلا حقی و حقوقی از بشر رو رعایت نمی کنن، اصلا دموکراسی در اونجا معنا نداره، حق انسان ها اصلا کاملا نادیده گرفته میشه، پادشاهی حکومتش حکومت پادشاهی است، مردم در انتخاب حاکمانشون اصلا نقش ندارن و همه هم می دونن که اونجا محل تربیت عرشبت که تروریسم، یعنی ریشه و ام القرای تروریسم ها اونجاست.
بله.
و اگرم یک کسی مثل خاشقچی یه حرف مخالف وقتی که میزنه اون را قطعه قطعه میکنن و حالا نمیدونم میسوزنن چه کار میکنن که بعد از دو سه ماه همچنان اثری از این بشری که حق اعتراض داشت به اعتراض داره.
بله.
این گونه قد. بعد اون وقت اون کسی که شعار حقوق بشر رو میزنه و گوش جهان رو کر کرده، او هیچ فریادی نمیزنه، هیچ دفاعی از این کشته نداره، بلکه همچنان از شبت که سعودی ها حمایت میکنه و اون رو به عنوان مهد رعایت حقوق بشر
معرفی.
عجب روزگار. به قول از تعمیر فرمود که قد اصبحت فی دهر انود و زمن کنود یعد فیها المحسن و مسیعا. عجب روزگاری است من دارم. خواهدت بعد از 25 سال علی حال اون زاویهی که ایجاد کردن بعد از پیامبر از این مشهد علی حال طلحه ها و زبیر ها صاحب آلاف و علوف و چه شدن و ارزش های شهادت طلبانه و ارزش های شهادت و جهاد و مجاهده و از خود گذشتگی و ایثار جاش رو داد به دنیا پرستی و مقام پرستی و شهرت پرستی و شهوت پرستی. حالا حضرت بعد از 25 سال آمدیم که عجب همه تغییر پیدا کردن، چون اینجوری شدن آدم ها. از هم بود که قد اصبحت و فی دهر انود و زمن کنود یعد و فیه المحسن و مسیعا. اصلا آدم ها لجوج شدن و همه چیزشون به عکسه. یک کشوری مثل عربستان که تو روز روشن یمن را و بچه ها رو، زن بچه رو با خاک یکسان میکنه و حتی نمیذاره دارو و غذا به دست اینها برسه، این کشور یعدو شمرده میشه بعد در مهد حقوق بشر اینی که مسیع محسنا. میگن بله عربستان خیلی
بله
گاو شیرده خوبیه.
بله.
میشه خوب بدوشید تو این دنیای با نفس. همه باید این رو بدونن که علی حال این جنگ حق و جنگ بین حق و باطل، حق طلبان و باطل طلبان به منصه ظهور رسید. حالا قبلا در پشت پرده و چهره و غیرزالک کار رو انجام میدادن، اما علنا الان اون کسی که پیرو باطل است باطل خودش رو با صدای بلند اعلام میکنه و خجالت هم نمیکشه. خب انسان سالم، کسی که میخواد تو این عالم اینچنینی سالم بماند، باید حواسش خیلی جمع بشه که براش برنامه ریزی نکنن، براش ادب و آداب و فرهنگ تعریف نکنن.
داریم برمیگردیم به سبک زندگی،
برمیگردیم به آسیب هایی که قرآن اون روز اشاره کرده و امروز، نه امروز بلکه هزاران سال آینده هم این کاملا مستحق داره. بخاطر اینکه قرآن کتاب جاویده، یعنی معجزه جاویده، برای همیشه معجزه است، نه فقط عصای حضرت موسی علیه السلام فقط در اون بازه از زمان معجزه بود و دیگه اثری از اون اثر وجود نداره. اما الان پیامبر نیست، اما قرآنش معجزش در کنار ماست. من یه وقتی در یه جای عرض کردم که اگر یه کسی بیاد بگه که آقا معجزه هست موسی علیه السلام، فرض کنم در یک موزه است و بلیتش هم فرض کن مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان، خیلی از اینه که پول دارن حاضرن 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان بدن برن اون عصای حضرت موسی رو
ببینن.
بگم خب این معجزه خیلی برتر است از معجزه حضرت موسی علیه السلام. این قرآن یکی از معجزه هاش اینه که تو این دنیای وانفسای این چنینی میشود بر طبق قرآن زندگی کرد؟
استاد سخته یا نه؟ میشود؟
میشود، بلکه به راحتی میشود و اصلا بدون قرآن نمیشود زندگی کرد. و به نظر من کسانی که بدون قرآن زندگی میکنن زندگی نمیکنن، به اعتقاد بنده اونها زندگی نمیکنن. خود ما هم اون وقتی که احساس میکنیم روشمون و منشمون بر اساس قرآن نیست، یک کدورت، یه سیاهی، یه دلگرفتگی انسان در خودش احساس میکنه. اما وقتی که بر اساس قرآن زندگی میکنه، به قول اون شهید احسان طبرگور، خدای با شهدای کربلا مشهورش کنه، توی وصیت‌نامه‌اش یه تعبیری داره، فرمود که هنر آن است که میان الهه ها الله بپرستی. الا توی غار بشینی الان بپرستی، بری توی جامعه و تو جامعه‌ای که بعضا ممکنه که از خدا غافل باشند و چه، اما تو در بین اون خدا غافلان تو به یاد خدا باشی، خدا ذاکر باشی. و اون وقت آدم یک احساس عظمتی، احساس آرامشی داره که قابل وصف نیست. انسان قصدش اینه که این دنیای چند روزه بگذره و انسان قرآنی زندگی نکنه، و لذت از زندگی رو بر اساس قرآن نبره. اون وقت دیگه از این دنیا که میره سرش به سنگ لحد که میخوره، تازه میفهمه که عجب کم برداشت کرد از این دنیا. دنیا متجر اولیای الهیه. لذا در نهج البلاغه داره که طرف داشت بر علیه دنیا حرف میزد، حضرت امیر سلام الله علیه اعتراض کرد بهشون که چرا برای دنیا حرف میزنید؟ دنیا که جای خیلی خوبیه، دنیا محل محبت و ملائکت اللهه، اینجا محل حبوط ملائکه الهیه، اینجا متجر، محل تجارت اولیای الهیه، اینجا سکوی پرشه به قول من. یعنی اونهایی که به مقامات عالی رسیدن از دنیا به اون مقامات عالی رسیدن، سکوی پرش، سکوی پرواز، باند فرودگاه است اینجا. یعنی انسان ها باید از اینجا آسمانی شدن. خب حالا اینجا که متجر اولیاء الله است، اینجا که محبت ملائکت الله است، اینجا که محل نزول وحیه، انسان با اینها میتونه، چون این دستور زندگی خداست که خالق انسانه، که برای مخلوقش تنظیم کرده برای همه زمان ها. خدای سبحان نگفته این قرآن به درد مکه، اونم خود شهر مکه میخوره. از مکه بیای بیرون، این قرآن مثلا فرض کن به درد فرانسه نمیخوره. اگه کسی تو فرانسه، توی نمیدونم انگلستان، توی آمریکا، توی جای مختلف زندگی میکنه، اونجا که نمیشه بر طبق. نه، بنده در نگاهی دوباره به قرآن میخوام بگم که در هر جا که هستی باید با قرآن زندگی کنی تا لذت ببری.
با هر ادیان و
اصول اونایی که وجود دارن، اولا شما با همه انسان ها مهربان برخورد میکنی. قرآن به تو آموزش میده، تربیت میکنه تو را که هیچ کس اذیت نکنی. به صاحبان ادیان قول تعالو، به اونها بگو الا کلمت نسبا. آقا جون ما با هم یه مشترکاتی داریم یا نداریم؟
بله.
اون شما مسیحی هستی، بله. خدا را قبول داری، بله. پیامبر را قبول داری، پیامبر خودت را قبول. خب ما هم قبول داریم. پس خدا رو شما قبول داریم، ما هم قبول داریم. همه انبیا رو تا حضرت موسی قبول دارید، تا حضرت عیسی قبول دارید، ما هم قبول داریم.
بله.
اختلاف من از اونجا به این طرفه. حالا رو مشترکاتشون مشترک با هم زندگی بکنیم. بعد با هم میشیم بحث میکنیم. حالا یا ما شما رو متقاعد میکنیم یا شما ما رو متقاعد میکنیم. اما باید برخورد انسانی خودمون رو با هم داشته باشیم. عجیبه این قرآن. قرآن فقط برخورد شدید را نسبت به انسانهایی که سد سبیل میکنند بیان میکنه. اشد علی الکفار، نه همه کافران. اگر یک انسانی معتقد به پیامبر اسلام نباشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، زرتشت باشه، نمیگه با اون اشد، میگه اونهایی که شمشیر برداشتن، اسلحه برداشتن، سد سبیل میکنن، نمیگذارن انسانها در مسیر حق قرار بگیرن. میگه این رو بردار از راه مردم، چون شمشیر برداشته، چون راه رو بسته. کسانی که راه رو بر مردم میبندن، اینا رو از جلو راه بردار، بگذار آن انسان ها آزاد بشن. حالا اگر این اعتقادش یه اعتقاد خاصی، چکار نداره؟ انسان که هست، میگه شما برخورد انسانی باشید، مهربان باشید، تکریمش کن. لقد کرمنا علی بنی، این تکریم، کرامت، این شعار قرآنه. اون نسبت برخورد با انسان ها، کرامت انسان ها، ارزش انسان ها، احترام انسان ها. لا تمشی فی الارض مرحا، متکبران راه نرو. و ازا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. حالا بعضی فکر بکنین که مثلا اگه کسی شروع کرد بعد بیرا گفت قالوا سلاما، یعنی شما مثلا بگو که سلام علیکم. خوی از هزار تا فوش بدتره که
بدتر میریزه به هم. من به خدا
میگه نه، تو برای او سلامتی بخواه. سلام با تمام وجود، یعنی مهربانانه با او برخورد کن. این اشتباه کرده، همون برخوردی که اون اهل شامی که معاویه همه رو بر علیه علی و اولاد علی تربیت کرده بود، وقتی آمد مدینه شروع کرد بعدی بیرا کرد، گفتن به علی و فرزندان حضرت امام مجتبی علیه السلام، فرمود که تو خسته ای.
بله.
بریم یه چایی با هم بخوریم. این یعنی ازا خاطب همون جاهلون قالو
سلام.
با سلام و سلامتی و دعا برای سلامتیشو، چون جاهله. جاهل به معنی این نیست یعنی عالم نیست، نه، جاهل یعنی کسی که تابع هوای نفس و شیطان شده.
بله.
ولو عالمانه، ازا خیلی از عالم ها هستن که جاهل هم هستن. رب عالم قد قتله جهله، حضرت نهش برمود که چه بسیارم عالمان که گرفتار جهلن. گرفتار جهلن این چیه؟ گرفتار هوای نفسن. پزشکه کتاب نوشته بر علیه مثلا مزرات
استعمال دخانیات،
بله، سیگار و چه و چه و غلی، ولی خودش سیگار میکشه. یا فرض کن بنده و امثال بنده درباره غیبت و نمیدونم عذاب و عقاب این غیبت در قیامت این حرفا، ولی خودمون خدا نکرده مرتکب غیبت بشه. این یعنی همون عالمی که گرفتار جهل
شده،
یعنی عقل در مملکت وجودش حکومت
نمیکنه،
هوای نفس در مملکت وجودش حکومت میکنه. من این دادم عرض میکنم، یه جمله رو عرض کنم جنبندی که ای عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید، بدانید شیطان و هوای نفس دست به دست هم داده، دنبال به انحراف کشیدن زندگی ها، انسان ها، جوان ها، دنبال این مسیره. اگر میخواهید نجات پیدا کنید به قرآن پناه ببرید و طبق دستورات قرآن عمل کنید. الان شما میدید بیش از 2300 تا جنبش از شبت که عرفان های کاذب درست شده.
بله بله.
از یوگا گرفته، از عرفان حلقه گرفته، از عرفان سرخپوستی گرفته، همه اینها دنبال اینه که آدم ها دنبال آرامشن. ما یک آرامشی کاذب بهش بدیم، بیاریم توی لاین خودمون، بعد خروجیش میشه که همه انسان ها که میان توی این لاین از شبت که عرفان های نوظهور ساختگی استعماری، خروجیش اینه که اینا آخرش میرن تو دامن شیطان و میرن در دامن غرب تو زمین اونها بازی میکنن، اما یه حس معنوی هم بهشون دست میده. آدم وقتی که وضعیت اینها رو مطالعه میکنه ببینه چقدر دشمن هزینه میکنه برای انحراف انسان ها. طرف کتاب نوشته، این طائر کتاب داره درباره خودکشی، که اون طرف بره توی وضعیت خاص معنوی و عرفانی حرفا برسه به یک جایی که خودشو بکشه. کتاب نوشته که طرف بیاد این تخیلاتی که در ذهنش از بچگی و اونها داشته، مثلا فرض کنید یه فضای سکس دیده به این ذهن داره، اون رو میپرورم، میگه بپرورم بپرورم تو اون عالم صفا کن. بله قرآن چی میگه؟ میگه تو خیلی رشیدی، تو خیلی بزرگی، تو خیلی عزیزی، تو خیلی کریمی، نرو تو توهمات. توهم یعنی سراب، توهم یعنی چیزی که وجود نداره و تو فکر میکنی که وجود داره. برو با واقعیت های حقیقی. آخه هر واقعیتی هستی که واقعیت داره حقیقی نیست، حق نیست، واقعیت دارد. سکس واقعیت دارد در خارج،
بله
این واقعیتیست، اما حقیقی نیست، حق نیست، درست نیست. خواستم این را عرض بکنم که مراقب باشیم ببینیم سبک زندگی من را بر اساس دستورات قرآن و آسیب شناسی قرآن تنظیم می کنیم یا تنظیم نمی کنیم. حالا می خواهم اون نکته که شما اشاره کردید بیام توی قرآن، ببینیم که قرآن چقدر دستور عمله. اولا آسیب را بیان می کنه، آسیب، بعد برای برون رفت از آسیب چه دستور عمل زیبایی می ده که اگر این دستور عمل در زندگی ها اجرا بشود چه می شود؟
بسیاره.
چه می شود؟
صلاح میدونید فرصتی بگیریم بریم اتاق فرمان دوستان بیننده یک میان برنامه ببینن حضرت سبک زندگی رو بایستی تغییر بدیم. ایشالله فراز بعدی به ذهنم متلطف شد از محضرتون بپرسم وقتی سبک زندگی رو تغییر میدیم آیا همه نسخه هایی که برای معاشرت، برای کسب و کار، برای نمیدونم احترام والدین، دوستیابی، هر آنچه باشد در این کتاب مدخن پیدا میشود یا نه، انشاءالله در گفتگوی صمیمانه فراز دوم خواهیم شنید. در خدمت هستم.
مولای ما نمونه دیگر نداشتم اجاز خلفت از تو، اجاز خلقت از تو برابر نداشتم. وقت تواف دور حرم فکر می‌کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشتم. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتم. سوگند می خورم که نبی شهر علم شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند متعال رو از اینکه توفیق دارم در خدمت شما بینندگان محترم هستم و عرض میکنم که بله بله مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت هست و برابر نداشته است. شعر بسیار زیبایی بود، خیلی لذت بود، نفس شما درد نکنه همکاران اتاق فرمانم. حضرت استاد سبک زندگی رو بایستی تغییر بدهیم و وقتی سبک زندگی رو تغییر بدهیم یه قدری باید از تعاملات دنیوی هم فاصله بگیریم یا نه، یعنی اینکه روزمرگی های دنیا رو باید کنار بگذاریم، باید با این مردم زندگی کنیم دیگه، تو گرانی ها باشیم، تو روزمرگی ها باشیم، توی فشارهای اقتصاد باشیم، زندگی کارمندی، زندگی کسب و کار، اینها رو بدانیم و هر حال یه قدری جدا شدن از اینها سبک زندگی قرآنی یه قدری متفاوت می شود یا نه، همون زندگی عادیمون رو میتونیم بکنیم.
بله قطعا قرآن بناست همراه با انسان باشه در همه جا، یعنی چه در غرب، چه در شرق، چه در آسیا، همه جا. و قرآن وعده داده یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگه مراقب خودت باشی، اگر من ضل یعنی کسی که میخواد گمراه کنه هر چقدر باشن نمیتونن در تو تأثیر بگذارن، تو اگر بر طبق دستور قرآن عمل بکنی هیچ وقت با دنیا پرستان و شهرت پرستان و شهوت پرستان و سیکس پرستان و دنبال این چیزا نخواهی رفت. فقط مهم اینه که انسان به اون باور و به اون ایمان برسد که راه همین است و بس. میگم اینجا دشمن عجیب با ادبیات خیلی شیک و پیک و هنرمندانه میاد و مسئله تساهل و تسامح را مطرح میکنه، این که خدای سبحان که بنا نیست که همه رو جهنم ببره، اگه ببره که اصلا تو جهنم جا نمیشه که، اصلا بحث جا و مکان مال این دنیاست، اونجا رو با تجربه نکردیم، ولی اونجا نه زمان وجود داره نه مکان از جنس مکان مادی، اینجا وجود داره که بحث زیخ بودن و تعیین بودن این حرفا مطرح بشه. برای اینکه خودش چیز بکنیم این که آرام یه خدا خیلی مهربونه، همین بعضی از این آیونی که عرفان های نوزور دارن حرف های خیلی به ظاهر قشنگی میزنن، یه خدا میدین که خدای هر کسی فرق میکنه، هر کسی هم باید با خدای خودش حال کنه و هر جوری هم حال کنه خدا قبولش داره. با این نگاه دیگه مسئله خداپرستی و یا مثلا دین واحد و این حرفا دیگه معنا نداره، با این نگاه میگه اصلا همه حقن، همه حقن، همه هم بهشتی هم، این شد هم جهنم میره، پس بزن بر طبل
بیاری یا تکالیفی که بر این دین
نه اصلا طوری مسئله بر خود بیان میکنن. یا آقای رو از کردن وقتی گفت من خیلی خدمت به مردم را دوست دارم، عاشق خدمت به مردم هم، خدا را هم خیلی خیلی دوست دارم، خب باری کردم مهندسی بعد فرمود که ولی من نماز نمی خونم. گفتم آخه چرا؟ گفت نماز یعنی یاد خدا،
من همیشه
من اینجوری با خدا حال میکنم، من اینجوری با خدا حال. گفتم خب نسبت خودت رو با قرآن مشخص کن، این قرآن رو قبول داری به عنوان کلام خدای قبول نداری؟ چرا قبول داری؟ گفتم قبول داری پس خدا اینجا دستور میده اقم الصلات، اقم الصلات، اینا رو چیکارش میکنه؟ دستور خداست. گفت دستور خداست درسته، ولی من در قلب خودم احساس میکنم که این کاری که من انجام میدم خدا از من راضیه. یعنی همه میشه ذوقی، همه میشه
تفسیر به رأی، هر که هر گونه میخواهد تعبیر کنه.
کشیدم شونه کنار تو داخل جمعیت بود، گفتم تو که اینقدر خوبی، تو که اینقدر مهربانی، بیا به امر خدا سر بنه، هرچه خدا گفت بگو، چشم از خودت. پیامبر قبول داری؟ گفت پیامبر خیلی دوست دارم. گفتم پیامبر نماز میخونه؟ خب بله. کنم خود مثل پیامبر عمل کن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون اسوه است، اون الگوه، مثل اون عمل بکن. بگذاریم برسیم یه مقدار مصداقی تر بحث کنیم. این یکی از آسیب هایی که قرآن در سوره مارک احقاف مطرح میکنه، آسیب رعایت نکردن احترام نسبت به پدر و مادر.
بله.
در روایت هم پدر و مادر منحصر پدر و مادر خونی نیست، معلم را هم و مربی را هم پیامبر را هم
بله.
پدر ترقی میکنه، انا و علی جون ابوا هذه الامه، ما پدران این امت هستیم.
بله.
نقش پدری ده. اینجا پدر یعنی معلم، یعنی مربی، یعنی تربیت کننده. آسیب اینه که انسان قدر پدر خونیش را یا پدر معنویش را نداره. خیلی آسیب بزرگیه که یک معلم ساعتها وقت گذاشته بدون مزد، بدون پول، با دلسوزی تمام این بچه رو بزرگ کرده. مادر با تمام زحمت و مشقت 9 ماه اون رو در شکم خودش حمل کرده، وهنن علا وهنن میکنه کرده، یعنی لحظه به لحظه این بچه از خون این خورده و این هی ضعیف کرده، ضعیف کرده، لحظه به لحظه مادر شیره جانش را میدهد تا او جان بگیرد. بعد که به دنیا میاد باز 2 سال به این شیر میده. اگه شیر نداشته باشه بیخوابی ها، زحمت ها، قصه ها، تحمل مریضی ها، پیگیری مریضی ها، واقعا مادر زحمت عجیبی میکشه تا اینکه این میشود یک جوان 14 ساله، نوجوان 14 ساله، 15 ساله، جوان 20 ساله. به این حال اینجا قرآن میگه که یه آسیبی که اینجا وجود داره که تو ای انسان قدر زحمات پدر و مادر را نگرانی که ندانی، نکنه زحمات پدر و مادر را نادیده بگیری. لذا در سوره لقمان یه اتفاق عجیبی که افتاده، اولین توصیه‌ای که لقمان به بچهش میکنه و داره تربیت میکنه، او رو دعوت به توحید و نفی شرک میکنه. یا بنای لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. اینجا خداوند به قول شما هنرمندا کات میکنه، میگه خب لقمان حالا دیگه حرف نزن، من میخوام حرف بزنم. تو پسرت را به من دعوت کردی، به توحید، به خدا دعوت کردی، حالا من هم پسرت را به تو دعوت میکنم. اینجاست که خدای سبحان و وسعین الانسان به والده ای را مطرح میکنه. ای پسر لقمان، لقمان تو را و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اینجا دیگه کلام لقمان قطع میشه، درسته؟
بله.
کلام کی شروع میشه؟ خدا.
خدا
و وسعین الانسان به والده. حالا اون وسعین الانسان اون مفعول دومش نیومده، مفعولش اینه که انشکر لی و لوالدیک. ما وصیت کردیم به انسان نسبت به والدینش که چیکار کنه؟ هم از من خدا تشکر کند و هم از پدر و مادرش تشکر. وصیت کردیم که این کار انجام بده، توصیه کردیم این کار انجام بده. چرا آخه؟ چون حملت و امه وهنن علا وهنن، چون مادرش او را وهنن علا وهنن ای ضعفن علا ضعفن، یعنی هی لحظه به لحظه این مادر ضعیف می شود تا او قوی شود. و فصاله فی آمین، 2 سال هم بهش شیر می دهد. ما وصیت کردیم که انش کرلی ولی والدک، اگر یه وقت تشکر نکنی خلاصه تا آخرش پیش من می آی، خلاصه از این دنیا میری، حسابت با من ها. الیل مسیر. حالا بس اینجاست که اون والدین میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد ضد انقلاب باشه، میخواد انقلابی باشه، هر چی میخواد باشه باشه، تو باید نسبت به اینها. حالا آسیب رو در اونجا در اصل برای خروج از این آسیب ها رو اونجا بیان کرد در سوره لقمان، اما در سوره احقاف آیه اینه، آیه 17 از سوره بارکه احقاف، والذی قال لوالدیه اف لکما، اف بر شما، توهین میکنه به پدر و مادر. این آسیبه. الان کی این آیه رو آوردن؟ والذی یعنی کسی که قال لوالدیه، گفت به پدر و مادرش اف بر شما، اتعدانی ان اخرج. شما همش از ایمان و از نماز و از معاد و اینها داری صحبت میکنید، وعده میدید من که من یه روزی از قبر خارج میشم و قیامتی وجود داره، در حالی که وقت خلت القرون من قبل من قبلی، در حالی که زمانهای زیادی قبل از من وجود داشته و هیچ کدام بر نگشته به ما بگه که آقا اون بر خبریه. آه. این که این حرفاری میزنه اون دو نفره پدر و مادر و همای از طریق ایسان الله استغاثه میکنه، میگم خدای به فریاد ما برس. آخه چه پسر بی ادبی، چه فرزند بی ادبی، چه دختر بی ادبی. اینها اولا به ما توهین میکنن، دوما به تو ای خدا توهین میکنن، در حالی که خدا خواسته بود که هم از من تشکر کنید هم از پدر مادر. این نه از خدا تشکر میکنه از پدر مادر. ویلک، وای بر تو بچه. آمین، ایمان بیار، گرفتار این آسیب های اجتماعی نشو، گرفتار اون حرف و حدیث های شبکه ها و دوستان و رسمای بد نشو. ان وعد الله حق، وعده خدا حقه، اینایی که گفته تحقق پیدا میکنه. بعد چی میگه او؟ فیقول ما هادا الا اساطیر الاولین. برید دنبال کار زندگیتون. این حرفا که شما میزه مال قدیمی هست، اینا اسطوره ها و داستان ها و قصه های اولینه، این حرفا رو نزن، این آسیبه. آقای الان چقدر از این آسیب ها توی مدارس شاگردان نسبت به معلمان، توی خونه ها بچه ها نسبت به پدر و مادر ها، نسبت به بزرگتر ها وجود داره، این آسیبه. اگر کسی میخواد از این آسیب ها رهایی پیدا کنه باید بیا سراغ قرآن. هرچی قرآن گفت بگه چشم. خب قرآن چی میگه؟ ببینید همین آیه که من خوندم، آیه 15 و وصین الانسان، باز دوباره اینجا مسئله وصیت خدا به انسان مطرح میشه. و وصین الانسان به والده، وصیت کردیم چیکار کنن به والده؟ احسان کن، نیکی کنن. چرا؟ چون حملت و امه کرهن و وضعت و کرهن، هم حملش با سختی بوده هم وضع حملش یعنی به دنیا آوردنش با سختیه. و حمله و فصاله ثلاثون شهر، حملش و فصالش یعنی دو سال شیر خوردنش، و اقل حمل هم اینجا اقل حمل 6 ماهه، یعنی اگر مادری بچهش رو 6 ماه به دنیا بیاره بچه زنده میمونه. اقل هم 6 ماه، اون هم 2 سال یعنی 24 ماه میشه چقدر؟ 30 ماه. دیگه فهمد که و حمله و فصاله ثلاثون شهرن، حملش یعنی هم در رحمش و به اصطلاح شیر دادنش 30 ماه طول میکشه. خب این مادر 30 ماه اسیر این بچه است. میگه من خدا میگم که به اینها احسان کن، آخه اینا پدرشون در آمده تا بزرگ شما بزرگ شدی. خب حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، حالا بعضی 40 سنه هم خودش بحث داره، تا وقتی که میرسه دیگه به 40 سالگی، قال ربه، اینجا دیگه ادب و آداب رو از اول تمرین کرده تمرین کرده تمرین کرده تا رسیده به 40 سالگی. تو 40 سالگی به اوج عظمت و ادب میرسه. فینال چی کرده اینجا؟ یعنی نسل قدردان، قدرشناس، مؤدب، شاکر، با خدا، ببینید چی اوزاست اینجا. رب اوزعنی، خدای من توفیق بده چی کار کنم؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه. اونجا فرمود که ان اشکر لی، من توصیه کردم که از من تشکر کنی. این در مصداق خارجی چون بر اساس قرآن زندگی کرده رسیده به این که از خدا در مقابل نعمتهاش تشکر میکنه. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه. خب نه تنها شاکر تو هم به خاطر نعمتایی که به من دادی، بلکه شاکر تو هم به خاطر نعمتایی که به پدرم دادی، به پدر مادرم دادی، حتی اونها رو هم از یاد نبرده. انسان قدردان، قدرشناس، مؤدب، قد بلند، علیه و علی والدیه. دیگه چی؟ خدایا پدر مادرم زحمت کشیدن مرا به اینجا رسوندن، خدایا تو نعمتای زیادی به من دادی، پدر خوب، مادر خوب، محیط خوب، حیات دادی، حق حیات دادی، حالا من توفیق بدن اعمل صالحا ترضا، توفیق بده اهل عمل باشم، اونم نه هر عملی، عمل صالح باشه. خیلی ها خیلی کار میکنن، رانت خاری میکنن، این عمل هست اما عمل صالح
نیست،
رشوه خاری میکنن، دیگران را اذیت میکنن، حق دیگران را ضایع میکنن، به دیگران ظلم میکنن، از هر طریقی شده میخواد پول به دست بیاره، به هر قیمتی شده میخواد پولدار بشه. میگه نه نه، من اینا رو نمیخوام، من میخوام اهل عمل باشم، تنبل نباشم و عملم هم عمل صالح باشه. اونم عمل صالحی که اونقدر صالح باشه که تو ازش راضی باشی. آیا مسجد ساختن عمل صالح هست یا نه؟
بله.
بیمارستان ساختن چی؟
بله،
عمل صالح. اما هر کسی از این عمل صالح انجام بده خدا که راضی نمیشه. اون باید اونقدر اون را خالصانه انجام بده تا خدا ازش، چون انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه. خاطر چی از قابیل قبول نکرد، از حابیل قبول کرد؟ چون قابیل با ریا و با منت و اینها اون چیزی که باید هدیه میکرد، قربانی میکرد، قربانی کرد، خدا فهم من نمیپذیرم از تو. از حابیل پذیرم چون خالصانه قربانیش رو انجام داد. انما یتقبل الله، در این آیه جواب به قابیله. قابیل گفت چرا از من نپذیرفت قربانی من رو، قربان حابیل رو پذیرفت؟ خدا فرمود که مگه نمیدونی من فقط از متقین قبول میکنم. یعنی کسی که مسجد بسازد که اسمش بر سردر او نوشته شود، برای ریا این کار بکند نه، عمل عمل صالح هست، اما من از اون عمل صالح راضی
نیستم.
بیمارستان بسازد خوبه، مردم استفاده میکنن، اما من خدا در ذاتی راضی هم که اون رو برای خدا انجام داده باشه. عجیبه دیگه. چی این بچه‌ای که گرفتار اون آسیب بی ادبی و بی معرفتی نیست، بلکه به عکس اهل معرفت و اهل قدردانی و قدرشناسی و شاکر نعمت و اینا هست، دنبال چیست؟ و اصله لی فی ذریتی. عجیبه. خدایا به منم توفیق بده که بتونم ذریه‌ام رو و بچه‌هام رو خوب تربیت کنم. آیا آقا یک کسی جایی من صحبت می‌کردم نامه داد، من راجع به همین بحث آسیب‌های اجتماعی که هم بحث رعایت ادب و آداب نسبت به پدر و مادرها صحبت می‌کردم، یک کسی جوانی نامه داد که ببخشید فقط بچه‌ها عاق میشن، پدر و مادر عاق نمی‌شن. اگر پدر و مادری حق و حقوق فرزندش رعایت نکرده باشه عاق نمیشه. من به شانس کردم که اگر اونها رعایت نکرده باشند، فرزند حق نداره با اونها غیر معروف و غیر کریمانه با اونها رفتار کنه. اما اماش مهمه، اما اگر اونها رعایت حقوق فرزند رو نکرده باشن و فرزند رو تربیت نکرده باشن و به خاطر بد تربیت کردن پدر و مادر فرزندشان را باعث شده باشه که فرزند عاق شده باشد، پیامبر فرمود خدا لعنت کند پدر و مادری را که به خاطر بد تربیت کردن فرزندشان فرزندشان عاق شده باشد. خیلی تکون دهنده است. خدا لعنت کند پدر و مادری را که به خاطر بد تربیت کردن فرزندش فرزندش عاق شده باشد. یعنی او رعایت ادب و آداب نکرده باشه و عاق شده باشه. گفتم خب حالا قانع شدی؟ من نباید جواب بدم، اینو باید پیامبر جواب بده. پیامبر جواب شد شما اینه که بله اونم عاق میشن، اونا باید وظیفه دارند، اونها علاوه بر این که غذا و لباس و پوشاک و چه و چه برای فرزندشون تهیه میکنن در اون زمانی که تحت تکفل این هاست، وظیفه دارن که اینها رو تربیت کنن. لذا قرآن لقمان رو به عنوان معلم و مربی نمونه، پدری که کار تربیتی میکند رو در قرآن آورده که ای پدرها و ای مادرها، مهمترین چیز برای شما در زندگی تربیت فرزندتون باشه. اینجا هم ببینید که این فرزند خوب تربیت شده در دست پدر و مادر بگه خدایا به من این توفیق رو بده و از دهلی فی ذریتی، توفیق بده که من ذریه‌ام را صالح تربیت کنم تا مصلح بشن، تا هر جا میرن وجود با برکت بشن. اینی توب تو الهی، همه این کاری که انجام میده همچنان خودش مقصر میدونه، میگه خدایا من کوتاهی زیاد کردم، به خاطر کوتاهی هم توبه میکنم، از کوتاهی هم از گناه هم ببخش. و اینی من المسلمین، من تصمیم گرفتم که جزء تسلیم شدگان دستورات تو باشم. ببینید آفت اف در پدر مادر بود و در مقابل خدا گردن ترازی بود و پاسخش در مقابلش فرزندانی سالم، صالح، مصلح و شاکر و قدردان و قدرشناس و مؤدب بود. اینها را اگر انسان درش تدبر کنه، اون وقت خودش و بچه هاش رو بر اساس شما آقایان جمله بگم درست وقت تمام شده، ما یه مقدار دیر شروع کرده. اگر یک پدر و مادری دنیا مال اونها شده باشه،
بله،
ولی فرزندانش اینها رو تحویل نگیرن و در مقابلشون بی ادبی کنن،
بله،
دنیا برای اونها زندان.
زندان.
اما بالعکس دنیایی نداشته باشن اما فرزندانی سالم و صالح داشته باشن، سالم و صالح، صالح تربیت شده داشته باشن، اینا احساس میکنن دنیا رو دارن.
بسیار حضرت استاد اجازه میدید از این فرصت زیبایی که در خدمت شما هستم در این برنامه نگاهی به دوباره قرآن محضر بینندگان بگیم، از این فرصت استفاده کنیم، حالا که گفتگوی صمیمانه برنامه ما به این سمت سو رفت که قدر پدرها رو بدونیم، چگونه احترام کنیم. حضرت استاد هر کی پدر و مادر داره ان شاءالله خدا برای همه نگه داره، سایه پرمهر پدر و مادرها بالای سر همتون باشه، اما هر کی پدر و مادرش در قید حیات، همین الان که بیننده برنامه هست بلند شین، دستان پرمهر مادرها رو ببوسید، دستان پرمهر پدرها رو ببوسید و ازشون بخواهید که براتون طلب دعای خیر کنن. حضرت استاد اونهایی هم که ندارن، شاید خیلی از بینندگان باشن که پدرها مادرانشون اسیر خروارها خاک بشن، خدا شاید رحمت کنه کنار سفره احسان زهرای مزدی سید سالار شهیدان متنعم باشه، اما انشالله برای اونها هم فراموش نکنید خیرات، مبرات، قرائت فاتحه. خیلی متشکرم، بهانه خوبی شد که انشالله بیشتر قدر پدر مادرهامون رو بدانیم. تقدیر و تشکر میکنم از نگاه زیبای شما بزرگواران، هر جا هستین خوب خوش سلامت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.